الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط في علمك. درود بپایان بر خاتم پیامبران صدیقی کبرا امیر المؤمنان و تمام فرزندان معصومشان و ذریه پاکشان. امیدواریم که خداوند متعال همونطوری که در کتاب کریم خودش جامعه و خانواده را معرفی کرده و جامعه بشری را به وجود پربرکت این خانواده وحی و نبوت و رسالت به تکامل دارد حرکت می دهد، سپاسگزار باشیم و بتوانیم جایگاه وجودی خودمون را در این منظومه تکوینی و تشریعی به خوبی پیدا کنیم ان شاء الله. یه صلوات ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. این آیه در سوره مبارکه حجرات که مدنی است تقریبا خلاصه آنچه را که دین می‌خواهد به ما بفهماند که در عالم تکوین خانواده چیست و جایگاهش کجاست و چه نقشی در وجود جامعه بشری دارد و چه اهدافی را این جامعه و این خانواده باید دنبال کند. در همین آیه خیلی گویا، کوتاه و بسیار بلیغ مطرح شده. ببینید چند فراز داره این آیه. اولا مخاطب این آیه همه بشریتن، یا ایها الناس، ربطی به مسلمان ها نداره، یعنی جامعه بشری. انا خلقناکم من ذکر و انثا، کل این جامعه بشری، این مردم از کجا به وجود آمده؟ از یک، از دو عنصری که این ذکر و انثا در آیات دیگر تبیین شده، آدم و حوا. این آدم و حوا اولین قانون اجتماعی به نام خانواده را تشکیل دادند، حالا در سوره های دیگر هم تبیین فرموده. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. در سوره کجا؟ نساء، آیه اول سوره نساء. از این آدم و حوا نفس نفس و زوجها و بث منهما، این تفسیر این بخش از آیات که اینجا به سرعت ازش رد شده. خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، چگونه شما به عنوان ملت‌های گوناگون، به عنوان قبائل گوناگون به وجود اومدی. آیه دیگر این را تبیین میکنه که اون باید مکی باشه. هو الذی خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و صهرا، خدا از آب آدمی آفرید، بشری آفرید، با دو رابطه سببی و نسبی. رابطه سببی ازدواج، رابطه نسبی فرزند آوری. با دو رابطه سببی و نسبی این انسان، این بشر واحد به یک جامعه تبدیل شد. پس جامعه از مسیر خانواده شکل گرفته و این در متن نظام تکوین هست و این یک سنت الهی است که نمی شود با این سنت جنگی، نمی شود او را نابود کرد. یعنی هیچ کس نمی تواند جامعه بدون خانواده به وجود بیاره. حتی این الان فرض کنید زاد و ولدهای آزمایشگاهی را هم که شما تصور کنید، آیا میشه یه روزی بیاد که دیگه هیچ خانواده‌ای نباشه، همه افراد بشر همشون فرزندان لوله‌های آزمایشگاهی باشند؟ امکان نداره. خب این جامعه که از خانواده شروع شده و این خانواده در تار و پود این جامعه حضور داره، البته این خانواده یادمون نره، خانواده یک جامعه کوچکه و جامعه خانواده بزرگه. اینا رو اگر خوب با هم همیشه داشته باشیم، جامعه بی خانواده نداریم و نمیتونیم داشته باشیم و خانواده بی جامعه هم نمیتونیم داشته باشیم. و ما هیچ وقت فرد محض که هیچ ارتباط خانوادگی اجتماعی، یعنی وقتی میگیم یه آدم بی پدر مادر یعنی چی؟ امکان نداره. حضرت عیسی هم مادر داشت، فقط یک فرد بود که نه پدر داشت نه مادر، اونم آدم، بعدش هم حوا. اینا فقط پدر مادر داشت. اینا در اون آیه در سوره آل عمران وقتی که راجع به حضرت عیسی صحبت میشه، ان مثل آدم، ان مثل عیسی که مثل آدم، خلقه هم من تراب. دیگه نداریم. الان جامعه بشری بر این اساس حرکت میکنه. خب در نظام اجتماعی آیا میشود یک نظام اجتماعی میخواهد موفق باشد، این حقیقت تکوینی و این واقعیت تکوینی را نادیده بگیره؟ هر نظامی بیاد برای جامعه بشری، برای خانواده، بخواد این واقعیت را نادیده بگیره، شکست میخوره. هر قانونی که با فطرت انسان در تضاد باشه شکست میخوره. ولی الان هم نابسامانی های ما از همین جاست. چند تا فایل من براتون تهیه کردم برای خانم اسداللهی، اینو فرستادم براتون، میذاره اگر گروه داشته باشید، که تمام قوانین سازمان ملل که ظاهرش در جهت خدمت به خانواده است، همشون در جهت تخریب خانواده است. صهیونیسم دنبال اینه، مثلا شیطان دنبال اینه. وقتی که خداوند آدم را آفرید و شیطان برای او کرنش نکرد، چی عرض کرد؟ گستاخی کرد و گفت به عزتی که لاغوین هم اجمعی الا عباده که من همون مخلص. خدا هم جواب داد، یه جواب دندون شکن، فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اگه بنده منن تو اصلا راه پیدا نمی کنی. اینه کجا میتونی پیدا کنی؟ تو سوره فرقان، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اینا رو شیطان نمیتونه پسشون بیاد. تا آخر سوره برید یک صفحه و نیم راجع به سبک زندگی عباد الرحمن، چگونه شیطان نمیتونه حریف اونها بشه. خب پس نظام سلطه، نظام های شیطانی دنبال تخریب این نقشه الهی هستن. و یم کرونه و یم کرون الله و الله خیر المکر. ولی مکرشونه میکنن، یعنی اینا برنامه‌ریزی میکنن، سازمان ملل به وجود میارن، با سازمان ملل به نام حقوق بشر، حقوق بشر رو پایمال میکنن، به نام خدمت به خانواده، به نام خدمت به زن، به کودک، زن و کودک همه رو تارمار میکنن. برای اینکه اگر خانواده ای به وجود بیاد و مستحکم باشه، جامعه هم محکم خواهد ایستاد. دهه 90 بود، من لبنان رفتم برای اینکه برنامه‌های نظام خانواده‌ای که ما طراحی کرده بودیم در قم، در جامعه المصطفی، گفتیم بریم در یک محیط باز تستش کنیم، مثل لبنان. مسیحی داره، سنی داره، شیعه داره، درزی داره، لائیک داره، در اونجا ببینیم چقدر جواب میده این برنامه‌هایی که ما برای نظام خانواده به دست آوردیم، طراحی کردیم. یکی دو دوره رو ما اونجا اجرا کردیم، بعد یک نامه شهید بزرگوار سید هاشم صفی الدین برای آقای آیت الله عرافی نوشت. بعد از اینکه برنامه های ما رو دیدن، گفتن که ما به شدت به این برنامه های فقه خانواده در سطح دکتری، ارشد، در سطح برنامه های کوتاه مدت، دراز مدت، نشست های علمی، هر چی دارید ما میخواییم، چون جامعه ما مسیحی، سنی، شیعه، به شدت به اینا نیاز دارم. و ما هم کل برنامه ها رو در یک سیدی تقدیم سید حسن نصر الله کردیم، بودیم. اینم هدیه ما به محور مخابرات و به حزب الله. و اونا گرفتند این دار و شروع کرده کار رو خانواده. خب در اون محیط اون میفهمه که الان نیاز شدید داره به خانواده‌ای که مقاومت رو پمپاژ کنه توی جامعه. باید خانواده مقاوم باشه، باید خانواده مستحکم باشه. بچهش میگن اینجا هستم سر زمینم، میخواید بکشید بکشید، من اینجا تکون نمیخورم. این خانواده مقاومه که مقاومت رو به وجود میاره. و اونا هم اینو فهمیدن، مثلا میگن ما خانواده رو باید داغون کنیم، تخریب کنیم، قدر خودتون نمیدونید. خب دو تا مشکل ما داریم. قوانینی که برای خانواده توی همون دوره ها یکی از اساتید بزرگوارمون نقد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای خانواده را تدوین کرد. چرا؟ چون ما اونجا دنبال نظام جامعه خانواده صحبت میکردیم و کار میکردیم و این میدید که قوانینی که مصوب در مجلس شورا قوانین جزنگر، کلنگر نیست، کلاننگر نیست، یه چیزی را میاد تقویت میکنه، یه چیزی را تخریب میکنه. و این نوشته به مجلس شورا داده شد، به نگهبان داده شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شد، بعد از مجمع تشخیص مصلحت ما را خواستند. گفتم خیلی خوب، آسیب این قوانین ما را چگونه رفع میکنید؟ و از ما سیاست گذاری برای قانون گذاری رو خواستن. چرا؟ چون این قوانینی که الان داریم دودش تو چشممون میره، هر روز یه شرط اضافه کردن. این شرط ها به جایی میرسه که دیگه کسی رغبت به ازدواج نداره. یکی استفتا کرده بود آیت الله عظمه مکارم که آقا من یه دختری رو دوست دارم، عاشقش هستم، شرایطی برای 20 شرط گذاشته. یکی از شرایط این که من خودم خانوادم شما باید تأمین کنیم، نه فقط خودم و پدر و مادرم. هر وقت بخوای بیای پیش من باید تقاضا بنویسی، نامه بدی که من تو رو میخوام، ولی من هر وقت خواستم تو باید بی برو برگرد بدون منت، بدون منو بپذیری. 20 داشت، یعنی شرط ها طوری بودن که جواب آیت الله این بود، یا این یک جوکه دارید تست میکنید ما را، من اگه بخوام برم مسافرت بدون اجازه میرم، تو اگه بخوای بری مسافرت باید اجازه از من بگیری، همه چی عوض. خب فرمودن که این یا این طرف دیوانه است یا جوکه. قوانین مجلس شورا که به جایی برسه 12 تا 20 تا شرط بذاره که یک فردی بخواد بیاد ازدواج کنه، احساس کنه در غل و زنجیره، فرار میکنه. یکی از دوستان ما از اساتید بحث خارج که درسای خوبی هم داره، موفق بود توی همین بحث نظام خانواده، با ما ورود کرد و کمک کرد، از لبنان، میگفت که یک آقای مسیحی آمد گفت میخوام مسلمان بشم. چرا؟ گفت میخوام زنم طلاق بدم. گفتیم خب برو طلاق. گفت نه، کلیسا اجازه نمیده، اگر بخواد طلاق بده در حالتهای استثنایی اونم مثلا 50,000 دلار میگیره، سرکیسر میکنه. گفتم خب اگر مسلمان شدی؟ گفت خب مسلمان شدم راحت میشم دیگه، اون مسیحی من مسلمانم، من به دین خودم، اون به دین خودش، شما راحت میتونی من طلاق بدی، یعنی اون طلاق بدی. چرا؟ حالا میگفت با اون همسر همه است الا من، نمیتونم، منش نمیتونم به عنوان همسر من نگه دارم. خب جامعه به کجا داره میره؟ اگر قوانین ما به هر دلیلی به اینجا برسه که اون نظام ایدئالی که خدا برای خانواده قرار داده اینو به هم بریزه، خانواده از بین میره. بعد از او بود که ما طرحامون فرستادیم خدمت مقام معظم رهبری و چیزی در حدود 70-80% آنچه که نوشته بودیم در سیاست‌های 16 گانه مقام معظم رهبری سال 95 اعلام شد. گفتیم بهترین هدیه بود که آقا به ما داد، مسیری که انتخاب کردیم برای بحث جامع نگر به خانواده و دیدن الزامات این خانواده محوری در کلی ارکان نظام در این سیاست ها آمده. شما انشالله این سیاست ها را مرور کنید، نگاه کنید، سیاست های 16 گانه خانواده و سیاست های 14 گانه جمعیتی، جمعا 30 سیاست از طرف مقام معظم رهبری در سالهای 93 و 95 اعلام شده. اینا رو حتما باید ببینید، حتما بخونید، درباره اونها باید نشست بذارید، بحث کنید. تو بحث‌های خارجمون هم ما اینا رو مورد کنکاش قرار دادیم، 2 دوره، یه بار مختصر یه بار مفصل‌تر. خب حالا میخوام بگم که اون مشکلی که ما در این قوانین داریم چیه؟ نگاه جزنگرانه به مسائل خانواده، فقط به زن نگاه کنه، فقط به فرزند نگاه کنه، فقط به همسر نگاه کنه، غلطه. این یک کانون اجتماعیه، یه مؤسسه است که این مؤسسه اعضایی داره، ارکانی داره، اینها با هم این کانون اجتماعی را به وجود آوردن و با هم باید باشن تا این کانون ماندگار باشه و مستحکم بشه و متعالی بشه. خب پس نگاه فرد فرد، یعنی الان رشته مثلا حقوق زن یا رشته حقوق مرد غلطه، شما رشته حقوق خانواده باید داشته باشی، بعد در خانواده زن را در خانواده تعریف کنید، مرد را در خانواده، جوان را در خانواده، کودک را در خانواده باید ببینید. این یه آسیبی بود که یعنی یکی از علل اون آسیب ها این که حقوق زن را منهای خانواده نگاه میکردن به طور مجزا. اشکال بدتر خانواده رو هم که نگاه میکنه منهای جامعه نگاه میکنه، یعنی خانواده رو در جامعه نمیبینه. لذا سیاست گذاری های اقتصادی را و غیر اقتصادی را ملاحظه نمیکنه. در یک تحقیقی که یه پژوهشگر انجام داده بود در یکی از سالها که وزارت اقتصاد آمده بود تایرهایی که به راننده ها میداد مثلا سالی دو وعده میداد، صرفه جویی کردن یه وعدهش کردن. اون سال حوادث تصادف و کشتن افراد توسط رانندگانی که تایرهای ماشینهای اونا فرسوده بود و نمیتونستن تایر جدید بگیرن باعث قتل شده، قتل باعث زندان شدن شده بود، زندان شدن باعث طلاقهای قضایی شده بود. 20 سال حبس خورده، کارم که نمی کنه، خانواده هم داره، خانواده متلاشی کرد با یه تصمیم اینجوری. اون وقت نخست وزیر انگلستان بچهش میره در 16 سالگی یه شیشه مشروب میخوره میخره و بدمستی میکنه و یک فاجعه به وجود میاد و زندانش میکنه. مجبور میشه از مایه بذاره تا بره این بچه رو بیرون بیاره. خروجی این حرکت این شد که به همه وزرا گفته بود حق ندارید دیگه قانونی شما تصویب کنید بدون این که خانواده رو در نظر بگیرید. چرا باید بچه من اینجور شد؟ شما به تربیتش نرسیدم، کوتاهی کردم. قوانین باید طوری باشه که خانواده رو حمایت کنه، خانواده در جامعه، خانواده در جامعه بینه. پس قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، همه باید قانون خانواده محور باشن. همون سال 95 بود که بود 96 97 یادمه یادم میزنه خانواده ابتکار اومد. در یک نشستی داشتیم تهران در عنوان خانواده و اقتدار ملی، صحبتش این بود، همه صحبتش یک کلمه که ما دولت خانواده دوست هستیم. همه اساتید دانشگاه که در اون نشست بودن حمله کردن و اشکالات مطرح در نظام موجودمون را گفتن، هرچی دولت و هرچی قانون اساسی داره همه رو به رخ کشیدن و خلاصه مجموعی از اشکالات از سخت را مطرح کردن. بنده اعظم این بود، گفتم میبینید همه این اشکالات مال چیه؟ مال این که شما خانواده دوستید. هر وقت خانواده محور شدید، هر وقت فهمیدید رهبری چرا میگه ما باید به سمت جامعه خانواده محور حرکت کنیم، هر وقت این را فهمیدید میتونید اشکالات دفع کنید. گفت طرحی دارید؟ گفتم بله، شماره بده الان واتساپ برات میکنم. دکتر افروز گفت بده من بهش بدم. گفتم الان مصادره خواهد شد. همینجا بگم، گفتم طرح من یه جمله است، دوره پودمانی دارم، طراحی کردم، ولی خلاصه این دوره اگر بخوام کپسولیش کنم اینه که هر وقت من تونستم مخ شماها را از خانواده دوستی به خانواده مهاری تبدیل کنم من موافق. خب الزاماتی داره دیگه، صدا سیماتون، آموزش پرورش، دانشگاه ها، اساتید. در لبنان یکی از فعالان اجتماعی خانمی بود که خیلی هم معروف بود و این مسئول بود از طرف حزب الله برای دبیرستان ها، گفت تمام دبیرهای تربیتی در اختیار منن، شما بیاید برای اینا دوره بذارید. گفتم بله دوره میذارم ولی فایده نداره. یه دبیر تو دبیرستان اینجوری فکر میکنه، بقیه همه جور دیگه فکر میکنن، هر چی میسازه اونو خراب میکنه. دبیر انگلیسی هم باید خانواده محور بشه، معاملت هم اینجوری باید باشه، مدیر هم اینجوری باشه، حتی اون خادم و چایری هم باید خانواده محور باشه، بفهمه نیاد تخریب کنه هر چی شما دارید میسازید. کل ارکان نظام باید خانواده محور بشن و این فرع برای این است که ما بفهمیم خانواده کیه و چیه و چگونه باید باشه. ولی زا تخصصه، حالا میگیم فقه خانواده یا فقه نظام خانواده، با تغییر کلمه ازدواج و طلاق به خانواده حل نمیشه. ازدواج یک شاکلیده برای ورود به خانواده مطلوب، اما بدون داشتن اون آگاهی لازم ته محقق نمیشه. مسیحی ها از ما جلو افتادن در لبنان، برای هر جوانی که الان کجا میفرستن میگن آقا برید مشاوره چند ساعت نمیدونم برای قبل از ازدواج، برید اونجا گواهی بیارید میتونید ازدواج کنید. در لبنان اونجا باید یک دوره یک ماهه بره، همینطوری که در سوئد برای داشتن یک سگ در خانه باید گواهی نامه داشته باشید که بدونه با سگ چگونه باید رفتار کنه. در لبنان برای اینکه کلیسا عقد کنه میگه برو اون گواهی نامه دوره یک ماهه که برای تشکیل و مدیریت خانواده بهت داریم یاد میدیم داشته باشی تا برات عقد کنی. ما اینجا هر جور شد عقد میکنیم.
بعد برای طلاق جلسات مشاوره میرن
45
روز
برات
مشاوره.
حالا دیگه اول اول خرابه، اول خراب میشه بعدا میخوان را اصلاحش کنن که نمیشه. در هر صورت این خیلی مهمه که ما فرهنگ سازی باید بکنیم. یکی از دوستان ما در لبنان که شاگردی کرد بعد خودش استاد شد توی دوره ها، در یکی دو تا از مجالس عقدش من رفتم دیدم که این به جای این مسخره بازیایی که ما توی مجالس نمیدونم برای عقد میگیرن و شیرینی میخورن و میوه میدن و میزنن و میرفتن، اون جلسه رو تبدیل کرد به کارگاه، کارگاه آموزشی برای خانواده ها و برای زوجین. بعدن عقد کرد. گفتم آفرین، باید فیلم برداری کنم ببرم ایران، اساتید ما عاقدین ما یاد بگیرن. توی همون جلسه ای که میذارید به عنوان جشن کلی میتونید شما کار کنید، کلی میتونید فرهنگ سازی کنید برای همه، کودک، بزرگ، پیرمرد، میتونه مفید باشه. آقا بیاید تجربیاتتونه بگید به جای زدن و رقصیدن، آقا بیاید رهنمود بدید، آقا علل شکستتون، اینا رو بگید، این جوان یاد بگیره چجوری سلوک کنه، چجوری مدیریت کنه خانواده خودش رو، چه دختر چه پسر. خب مشکل ما اینه، ما هنوز حوزه ما هنوز خانواده محور نیست. گفتم آقای یکی از نمایندگان یکی از مراجع، گفتم آقا این چه قانون چه عدالتیه، دو نفر ازدواج کردن الان یه شهریه میگیرن، اونی که دو تا بچه داره اونی که هم 10 تا بچه داره همه مثل همن. با آره خلاف عدالته. گفتم خب ما میگیم ما شیعه علی هستیم، عدل علی رو میخوایم اجرا کنیم. دم اگه این مرکز خدمات نبود و کمک نمی کرد به مسئله مسکن و نمیدونم بیمه و اینا، ما که حالمون زار بود. گفت لابود میگی اونی که دوتا همسر داره اونم دوتا. خب بله دیگه. گفت آه این سخته. خب حالا مشکلات نمیتونم من بگم خیلی زیاده، ولی ریشه مشکلات به همینی مسئله برمیگرده. ما اگر جامعهمون خانواده محور نشد، جامعه خانواده محور جامعه است که نظامش هم خانواده محوره، یعنی جامعه خانواده توش هست اما نظام کمک نمی کنه. نظام ارزشی، نظام اجرایی، یعنی این یه نمونه گفتم، یه تصمیم میگیره وزارت اقتصاد منهای تبعاتش. خب آقا این زندان کردی، این از کجا امرار معاش کنه؟ خانواده داره، دختر دم وقت داره، الان هم زندانه، دیگه هم اسم خواهدش بگیری چه کمکی میخوادش کن؟ اون وقت سوئد رفته بودیم، اولا میگفت هیچ خانواده ای نباید گرسنه بخوابه. اگر به هر دلیلی بد خرجی کرده پول نداره بگه من امشب شام ندارم، شهرداری برش حواله میده، میره از هر جایی که میخواد شام میگیره. این یکی. بعد این وقتی که به جای به سن بلوغ رسید که میتونه الان تنها زندگی کنه میشه یه آپارتمان میده بعد از این نفر، اگه ازدواج کرد دو نفره میده. بعد حقوق هم هیچی نداشته باشه، بیمه بیکاری در حدیه که میتونه خودش اداره کنه به جایی که بلخرجی نکنه، میتونه کار کنه. اونی که من مهمانش بودم گفت که من 6 ماه کار میکنم، 6 ماه سوئدی کار میکنه. گفتم چرا؟ گفت که یه فرصت شغلی هست، بیشتر از دو نفر هم ما نیستیم، تقسیم کردن 6 ماه من 6 ماه، 6 ماه که من کار میکنم به او بیمه بیکاری میدن، 6 ماهی که من بیکارم بیمه بیکاری به من بدن، نمیمونم من. بعدم هر چی میخواد میره قسطی میگیره، قسط میده، از دم قسط میده، ماشین میخواد، تلویزیون میخواد. این حد اقل اون عدالتی که ما دنبالشی که دیگه این نمیتونه. اگر مشکلی پیش اومد به تو اونجا خوب میدونید طلاق هم شاید نگیرن، یه خانم همین که خوشش نمید دیگه با همسرش باشه میگه آقا دیگه من نمیتونم با این زندگی کنم، مرده رو میگیرن یه آپارتمان میدن جداش میکنن، جداش میکنن از اون و خانم و بچه ها رو اونجا نگه میدارن. اگر هم باز مادر با بچه ها باید رفتار کرد بچه ها رو میگیرن میبرن جای دیگه به کسی که بچه نداره میدن، نمیدارن این. البته اونجا قانون این بود، حرف اول و اولویت اول برای فرزنده، بعد برای خانمه، بعد برای سگه، بعد برای گربه، بعد برای شوهر. اینم تمدن قرن. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ ما الان چند تا خاکریز داریم که باید روی اینا کار کنیم. یعنی ما کجا باید خانواده محوری و الزاماتش را تعریف کنیم؟ در کجا؟ تو دانشگاه ها، توی قوای سگانه، تو تلویزیون، کجا باید؟ یه جایی باید این پروژه اصلی و شاکلیدی باید کلید زده بشه. اون حوزه های علمیه، خصوصا حوزه های علمیه خواهران. البته ما خیلی امیدواریم، لبنان رفته بودیم برای این جامعه مصطفی و غیر جامعه مصطفی دوره گذاشته بودیم، دوره نظام خانواده. مدیر جامعه مصطفی ما اونجا حاضر نبود برای افتتاحیه بیاد، به زور او را برای اختتامیه آوردن. بعد نظرش این بود که آقا این بحثا به درد خانوما میخوره، خانمای لبنانی هم ماشاءالله خوش زبون، در حاج آقا ببخشید ما بلدیم شما برید یاد بگیرید، یه موشک اینچنین در کردم. بعد از 3 ماه اومدم دیدم درس خارج سوره نساء را برای حوزه علمی خواهران ما اونجا را انداختم. همینه من میخواستم، بیای تو با، بیای تو با بفهمی چی کار باید بکنی ای مدیر محترم. وقتی تو خانواده محوری رو نفهمی من دیگه از چه استادی میتونم انتظار داشته، از چه معاونی، از چه طلبه میتونم انتظار داشته باشم؟ اول این مخ باید درست بشه، بعد اون مخ که بین مثلا فقه نکاح با فقه خانواده نتونه اینا رو از هم تشخیص بده، خب اینا به جایی نمیرسه. وقتی میگیم فقه خانواده یعنی میره فقط ازدواج تو ذهنش، آقا این نیست. خانواده یک کانون اجتماعی بسیار بسیار مهم و اساسی، این مؤسسه اجتماعی اقتضائات خودش داره، باید شما جامعه شناسی خانواده و روان شناسی خانواده را به نحو اتم بالغ باشی تا بتونی دربارش از لحاظ فقهی دنبال احکامش باشی. ما یا حق زن داریم، حق مرد داریم، حق فرزند، حق خانواده چی؟ حقوق خانواده و وظایف خانواده چی؟ هر خانواده چه وظایفی داره نسبت به خودش، نسبت به دیگران، جامعه، نسبت به دولت؟ 10 تخصص ما تعریف کردیم برای نظام خانواده، نظام جامعه خانواده، که بعضیا که حوصله نمی کنند و اصلا گوش نمی کنند، میگن آها اینا را از کجا آوردید، ما نداریم، ما یه تو فقه یه نکاح داریم، یه طلاق، یه وصایا، یه نفقات، اینا را از کجا شما دارید در میارید، دارید میبافید، ما از فقه اینا را در آوردید. نظام مبانیه، مبانی نظام جامعه خانواده، بعد نظام تشکیل خانواده، نظام حقوق و وظایف خانواده، نظام تربیت خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام اقتصادی خانواده، نظام سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و دولت. حالا شاید یکی دو تا رو انداختم. اینها رو ما اگر نتوانیم تعریف کنیم و تبیین کنیم و طراحی کنیم، ما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. و اینه کی باید انجام بده؟ باید حوزه‌های علمیه. اگر حوزه‌های علمیه این کار رو کردن، 83 ما فقه خانواده رو در جامعه مصطفی طراحی کردیم و مجوزش از وزارت علوم گرفتیم، بعد از شاید بیشتر از 10 سال یلا در حوزه علمیه، حوزه علمیه خواهران این تخصص وارد شد. 10 سال بعد الان تو حوزه علمیه برادران میلنگه، تو دستخواره اومده ولی میلنگه، ندارن چی درس میدن؟ فقه نکاح، فقه طلاق، فقط اسمش عوض کردن، نظام و نکاح، نظام و طلاق. اما خانواده چیه؟ این چه چیزی خانواده رو خانواده میکنه و نگه میداره؟ مهمترین چیز به تعبیر قرآن کریم و جعله نسبا و سهرا، دو تا رابطه مهم در خانواده، رابطه چی؟ همسرداری، همسری و فرزندی، یعنی ابوت و بنوت، پدر مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر مادر. این روابط چگونه باید باشه و چگونه باید مدیریت بشه؟ یعنی اونی که خانواده را نگه می‌داره این دو جور رابطه است، رابطه والدیت و رابطه چی؟ همسری. همسری و والدیت، دو تا رابطه، مصاهره و نسب، این دو تا رابطه باید مدیریت کنن. و همه قوانین اومدن ولی که این دو تا رابطه را تحکیم ببخشن، ایجاد کنن و تحکیم ببخشن و تعالی بدن. نظام ما اینه، نظام اسلامی اینه. رضا چی فرمود؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این فقط یه گزاره چیزی نیست که داره تشویق داره میکنه به تقوا، نه، داره میگه آقا این خانواده باید مرکز، به تعبیر مقامازداره، مرکز نشونه ما، مرکز تقواداری، تقوامداری، یعنی مرکز تربیت در سطح رسیدن به تقوا. حالا این سطح رسیدن به تقوا درجات داره دیگه، اتقوا الله حق تقاته داریم، کمترین درجات تقوا داریم. امام صادق فرمود ولذلک ادنا درجات تقاچیمون الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين، کسانی که دنبال زیاد خواهی، دنبال برتری جویی، دنبال این نیستن، دنبال خدا هستن، دنبال این نیستن که من چی بشم تو این دنیا، دنبال این هستن که به تعبیر امام یا پیامبر علیه السلام فرمود المرأة الصالحة عامل من عمال الله، خودش در با خدا داره معامله میکنه، نه با همسر، نه با فرزندان. درسته اینا ظاهر اینا هستن، ولی اینا بستری هستن برای چی؟ برای تعامل با خدا و ارتقا به سمت خدا. لذا فرمود این خانواده ها که بستر تقوا را فراهم می کنن، نه بیش از آن، افراد را در مسیر مسابقه در تقوا قرار می دن تا به اتقا برسن. اتقا کم، بالاترین درجات تقوا. در این سوره فرقان اینه، اینجوری فرمود والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین
ما قانع نیستیم که ما انسان با تقوای معمولی باشیم، ما میخواییم لیدر باشیم، ما میخواییم رهبر بشیم در تقوا، ما میخواییم بالاترین مراتب تقوا رو برسیم، امامان متقیان. ازا میگیم امیر المؤمنین امام المتقی، در اون سطح باید چشمنداز باشه. اگر اینجور شد میگه این اصلا ما جامعه رو برای این، اصلا خانواده رو برای این درست کردیم که این خانواده بستری بشه برای تکامل، تکامل افراد، تکامل جامعه، بگونه این که اکرمکم عند الله بشه اتقاکم. و به بار دیگر ما نظام ارزشی داریم، این نظام نظام تکریمه، که حالا این نظام تکریم دو تا نرم افزار مهم داره، دو تا نرم افزار این نظام الهی که در فقه خانواده ما دنبالشیم و در نظام اجتماعی هم دنبالشیم، دو تا نرم افزار مهم داره. اینا هستن که انسان رو متحول میکنن. یک، خدا فرمود اینی جاعلن فی الارض خلیفه. آقا ای انسان تو خلیفه خدایی. ولقد کرمنا بنی آدم، ما به تو کرامت، بزرگی، بزرگواری، عزت دادیم که چی؟ که تو را خلیفه خودمون قرار داد. وقتی شد انسان خلیفت الله، الان وقتی یک استاد اینجا میاد میشینه، هر یک از شما میخواد بیاد اینجا بشینه، احساس میکنه که جای استاد نشسته، احساس بزرگی میکنه، احساس کرامت میکنه. وقتی جای خدا قرار داده میشه انسان خلیفت الله، نماینده خدا و مأمور از طرف خدا برای مدیریت خود و دیگران، به تعبیر شهید صدر این استخلاف یه منظومه است، یه عنصرش مستخلفه که خداست، یه عنصرش مستخلفه که انسانه، یه عنصرش مستخلفون فیه که زمینه، یه عنصرش مستخلفون علیه که اونهایی که این انسان بر اونها خلیفه هست، یه عنصرش مستخلفون له. برای چی این خلافت رو خدا به ما داده؟ این نرازاره اینه که حالا شهید صدر این یک بحث مفصلی داره تو بحث فقه خانواده، اما اونا را در مدرسه فقاهت گفتیم، اونایی که میخوان آدرس میدیم رو اون مطالعه کنن. خلاصش میکنم اینجا، این خلافت تشریفه. ابن طاووس، سید طاووس به بچهش میگه بالغ که شدی جشن بگیر، جشن تکلیف، جشن بلوغ، یعنی جشن قبول مسئولیت الهی. این شرافت توست وقتی که تو از طرف خدا مخاطب شدی یا ایها الذین آمنو، یعنی تو وارد این جرگه آدم ها شدی، وارد این محدوده شدی، اجازه ورود پیدا کردی. کارت که بهت میدن، کارت پرواز، یعنی تو مجازی که وارد این هواپیما بشی، میتونی ارتقا پیدا صعود کنی. پس خلیفه شدن انسان برای خدا تکریمی است برای انسان، و این اولین و مهمترین عامل تربیتی انسان همینه. شما هم بچت تکریمش کن، شخصیت بهش بده، ببین چگونه میتونی ازش کار بکشی، چگونه میتونی او را جهت بدی، احساس کنه که مورد تقدیر و مورد احترام خدا ما را محترم کرده به این که به ما این خلافت را داده. و لذا فرمود این خلافت یه باره، یه امانته. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. این بار امانت همین خلافت است. این خلافت را انسان به دوش کشید، غیر از انسان از کائنات دیگر هیچ کس ظرفیت او را نداشت. پس انسان شد امانتدار خدا. امانتدار که شد، باری بر دوش او بود دیگه. باردار شد. چه باری؟ بار امانت، یعنی مسئولیت پذیر شد. وقتی شد امین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، اینجوری در زیارت میکنیم امیر المؤمنین و بقیه ائمه را، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. خب فرماید پس حالا که امین خدا شدی، پس مسئولیت را پذیرفتی. این دوتا نرم افزار، نرم افزار مسئولیت پذیری و نرم افزار امانت داری که خلافت باشه. انسان با این دو نرم افزار به اون اتقاکم میرسه. بفرمایید. تمام قوانین خانواده در اسلام روی این دو محور میچرخند، روی این دو اصل. هر قانونی میبینید درش تشریف انسانه و تکریم انسانه، تکریم زنه، تکریم فرزنده، تکریم همسره، ولی بار آیت چی؟ مناسبات، اهم و مهم، روابط. باید این روابط چگونه مدیریت بشن تا این حفظ بشه، این توازن و تعادل به گونه ای باشه که نسیخ به سوزه نکباب. این هنر اسلامه، این هنر قانون فقهی ماست. و در این مسیر انسان از زمانی که بالغ میشه، بلکه حتی قبل از بلوغ، وقتی میگن بچه ممیز، باز برای او تکالیفی هست، الزامی نیست، ولی آماده سازیه. یکی از بحث‌های مهم شهید سر که جای دیگه من ندیدم همینه که آدم و حوا توی اون چند ساعت یا چند روز بهش چه می‌کردن؟ برای چی اصلا اونجا خدا اینا رو روانه کرد؟ هیچ کس نگفته. برای چی؟ این مرحله برای چی بوده؟ خدا مگه نفرمود انی و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه؟ از اول مشخص کرده بود که آدم را برای زمین، اینی جاعلون فی الارض، پس برای چی رفت بهش؟ که حالا کلی مسئله و سوال و حرف و اشکال و اونایی که جواب دادن جوابهای خیلی روشنی ندادن از لحاظ این بحث خانواده. ولی شهید صد چون این بحث موضوع خانواده خیلی حساس بود و می‌فرمود این بحث یعنی خانواده، سنت خانواده و وجود آمدن خانواده یک سنت الهیه و این سنت اجتناب ناپذیره و غیر قابل تخلفه، مثل سنت‌های مشروط نیست، این سنت یک سنت جریانیه و نمیشه، بشر نمیتونه با اون مبارزه کنه. ایشون تحلیلشون این بود که این دوره، دوره آماده سازیه انسان که آدم و حوا باشن، که میخوان خلیفت الله باشن، آماده کردن اینها برای تحمل مسئولیت خلافت در زمین بوده. دوره آمادگی، دوره آمادگی. الان ما در نظام ها، در وضعیت فعلیمون، 7 سال اول بچه وقتی به دنیا میاد میگه 7 سال چیه؟ 7 سال دوم، 7 سال سوم، 7 سال اول آمادش باید پادشاهیه. ولی چیکار باید، چی باید آمادش کنی؟ به چی چیزایی بدی؟ امر و نهی ها اینا رو باید یادش بدی، باید بفهمه تشخیص، بعد تشخیص بده خوب و بد را. لذا ایشون فرمودن اون این دوره، دوره بیدار کردن وجدان اخلاقیه در انسان. 7 سال اول دوره بیدار، علارغم این که میگه پادشاهه، ولی باید بگی بکن نکن، خوبه بده، اونجا دریافت میکنه. دوره آمادگی، مؤاخذش خیلی نمیتونی بکنی، ولی اونجا وجدان اخلاقیش بیدار میکنی. به آدم و حوا گفتن ولا تقربا هذه الشجره، برای بیدار کردن وجدان اخلاقی اونها بود، فلسفهش اون بود که بفهمه نهی یعنی چی، حریم یعنی چی، تلک حدود الله فلا تعتدوها یعنی چی. ولذا فرمود عصا آدم ربه و فغوا ثم اجتباه ربه. اصلا این دوره باید میگذرد آدم، باید این تجربه را پشت سر میذاشت. شما الان به بچه مثال میزنید، یه بچه که الان نمیفهمه سرد و گرم یا سوختن یعنی چی، الان میاد دستش میخواد پیش بخاری میبره، بهش میگه کن داغه میسوزی، نمیفهمه. وقتی که دستش زد و سوخت، یا این داغ بود، فهمیدی؟ میفهمه داغی چی. باید این تجربه، یعنی هرچی علم نظری تصوری بهش بدی نمیفهمه، این علم حسیه، باید احساس کنه داغی رو، اون وقت بیدار میشه. اون رضا فرمود 7 ساعتی که آدم و حوا در بهش بودن دوره آماده سازی اینا برای تحمل مسئولیت خلافت، که مسئولیت خلافت در حقیقت یعنی امر و نهی الهی را دانستن و به اون پایبند بودن و عمل کردن. بیمه شد آدم وقتی که تخلف کرد و آثار تخلف را دید و چشید، بیمه شد. ثم مجتباه ربه، دیگه وقتی که بیمه شد دیگه الان میتونه حاکم بشه، حاکمی که معصومه، عصمت پیدا کرد. فلسفه اون اینه. لذا فرمایید همین رو شما باید توی زندگی تو تشکیل خانواده، تو دوران فرزند آوری باید بفهمید. تو این دوران باید وجدان اخلاقی بچت رو بیدار کنی. اگر وجدان اخلاقی رو بیدار کردی، بیمه میشه. خب اینها رو قرآن گفته و فرموده، ولی چقدر ما اینا رو به هم ربط میدیم؟ معمولا هم اینا رو میخونیم هم بی ربط. الان اینا به هم ربط پیدا کرد. بفهم با همین امر و نهی، این خوبه اون بده، این بکن اون نکن، یه جایی تخلف میکنه، احساس میکنه که اینجا این اگه دست به این نظر بود نمیشکست، حالا که شکست چه آثاری داره. اینها رو شما به طور عینی داره میبینه. لذا میبینه بچه 7 ساله میگیم مثلا ممیزه، یعنی داره میفهمه چی خوبه چی بده.
اجازه درست به ما بود. مثلا یه جایی به ما میگن که بچه 7 سالگی پادشاه هست، همراه نگه اصلا آموزش، بازی همراه آموزش هم بهش یاد نده، نباید چیز رو
الان
آموزش ببینه، آموزش
رو تحصیل فلا بزنه. نه آموزش اونجوری بله، ببینید باید اینا رو، نسبت های اینا رو باید با هم حفظ. ببینید همین شعاری که این حرف زده، گفته پادشاه، گفته کی اذان و اقامه تو گوشش بخون، کی به نماز تشویقش کن، کی ادبش کن برای نماز خوندن. مراتبی از حالا یک کتاب عربی داریم تو این زمینه که از اساتیدمون نوشته، میتونیم اونو براتون بفرستیم، عربیه، یا خودتون ترجمهش کنید. چی فرمودن؟
کتاب آقای شیرازی.
چی نوشتن؟ اسمش چیه؟
راه
رشد. شاید نمیدونم، بالاخره یه مجتهده ایشون، حالا ببین چی نوشته توش یادم نیست. ولی باید کسی که میخواد اینا نظر بده باید همه اینا رو در نظر بگیر. یعنی اونی که گفته پادشاهه، معناش این نیست که ولش کنه، غلطی خاص بکنه، نه، شما نظر آسیب بهش برسه و به دیگر آسیب برسونه، باید یه شرایطی براش فراهم کنی که بتونه بازی کنه بدون آسیب زدن. و یه جاهایی هم ممکنه باید بفهمه که اینجا اگر مثلا میتونه آسیب بزنه، بعد آسیبش قابل جبران باشه، مثلا که یاد بگیره که آسیب نزنه، که جایی میشه دیگه. احسن تو چه جوری شما آموزشی ببینید؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. کی فعال میشه؟ سامعه ما، باصره ما، حس بویایی ما، اینا کی فعال میشن؟ شما همه اینا داده هایی هستن که اینا معلومات میشه برای شما، دانش میشه، پایه های دانشی میشه. شما چگونه باید این پایه های دانشی رو به این بچه بله، شما نه اون رو بگو بیا بشین بنویس، بیا بشین چیکار کن، کار مثلا بچه کلاس دومه تو 4 سالگی داریم، محبت افراد داریم الان بچه هاشون تو 3 سالگی خوندن نوشتن یاد دادن، ولی آیا خوبه این وادارش کنی به خوندن نوشتن که فکر کنم این جهش پیدا؟ نه، باید به عبارت دیگر ما یه انسان شناسی جامع میخواییم که تو این انسان شناسی مراحل رشد انسان، ظرفیت های انسان، ابعاد عدودی انسان، همه اینها رو ما باید یاد بگیریم بفهمیم تا بدونیم ما چی هستیم، چگونه باید رشد کنیم. یه مقاله هم در اینجا هست، بعدا اگر خواستید بتون براتون بدید، که انسان شناسی قرآنی جامع، جامع نگر، که همه رو با هم باید ببینید. بعد اینجا تعارضها، افراد تفریدها و اولویت ها، همه اینها باید توش مشخص بشه. خب ما نیاز به رشد عقلانی داریم، نیاز به رشد عاطفی داریم، نیاز به رشد ارادی و رفتاری داریم. این رشد ها چگونه، از کجا شروع میشه، چه مراحلی طی میکنه و توی زندگی یک مادر، یک پدر چگونه باید مدیریت کنه و برنامه ریزی کنه. خب کجا بودم، کجا رفتم؟
بگید.
آره. پس این بحث آدم و حوا در حقیقت ما یه طوری باید واقع بینانه اینه ببینیم در جهت رشد انسان، در جهت تکامل و در جهت تحقق اون برنامه اصلی که در زمین باید اتفاق بیفته، که لیس الانسان الا ما سعا میخواد محور اصلیش باشه. خب این تفسیر تفسیر واقع بینانه است و این که این خلافت مخصوص شخص آدم نیست، این خلافت برای همه انسان هاست، همه انسان ها خلیفت الله هست. بله خلیفه داریم مخصوص و منصوص که معصومین هستن. شهید سر تعبیر میکنه اونا انبیا و امامانی هستن که اینا شاهدن بر بقیه، یعنی به عبارت دیگر اینا معیارند و اینها که معیارند اینها هم ناظرند بر بقیه خلفا، بر انسان ها، و هم میزان محاسبه و خلاصه ارزیابی الهی در هر جامعه هستن. یا امنت او کل اوناسن به امامهم، امامشون معیارشونه. میگیم آه در این شرایط این الگو برای تو بود، ببینیم با این الگو چقدر نزدیکی چقدر دوری. الگوی زمان امیرالمومنین را با الگوی زمان حضرت نوح مقایسه نمی کنن، متفاوته. الگوی قبل آدم قبل انقلاب با الگویی که امام خمینی را دیده یا مقام معظم مهر رهبری دیده با هم متفاوته. چرا؟ چون الگو الان یه الگوی حسی داره، داره میبینه، میتونه معیار سنجش باشه. خب ما میخواستیم بگیم که جامعه ما خانواده محور باید هست، اما نادیده گرفته میشه این خانواده محوری و باید در همه قانون تقنین ها و در همه برنامه ها، اهم از آموزشی، پرورشی، ورزشی، نمیدونم اقتصاد، سیاست، حتی تو روابط بین الملل، باید این خانواده محوری لحاظ بشه و بر اساس این خانواده محوری تصمیم گیری بشه در کشور تا بتوانیم به اون خانواده مطلوب ما برسیم. کجا باید شروع بشه؟ اولین الزاماتش اون نرم افزار علمیشه که کجا باید توی حوزه ها باید رقم بخوره. باید تو مرکز مدیریت خواهران گروه های تخصصی، روانشناس، جامعه شناس، مدیر، اقتصاددان، نمیدونم از خدمت شما پزشک، نمیدونم مشاور، دیگه چی داریم، اینایی که دخیل هستن توی شکل گیری. و ما وقتی دوره میذاشتیم میگیم آقا هر چی تخصصه بیارید، از بهداشت و درمان بیارید، پزشک بیارید، اقتصاددان بیارید، مدیر بیارید، روانشناس، جامعه شناس، حقوقدان، همه اینا باید با هم بشینن. کاری که ما کردیم یه برنامه طراحی کردیم برای فقه خانواده، طلبه های دکتریمون رو تقسیم کردیم، گفتیم هر یک از شما یه رشته رو باید کار کنید، یکی اقتصاد، یکی جامعه شناسی، یکی روانشناسی، اما همتون باید جمع بشید. وقتی برنامه اقتصاد خانواده رو می‌خوایم طراحی کنیم بقیه باید نظر بدن، وقتی می‌خوایم بحث تربیت یا تعلیم در خانواده رو مطرح کنیم اون اقتصاددانه هم باید بیاد، اونی که مدیره هم باید بیاد، اونی که داره مثلا فرض کنید محیط زیست کار میکنه اونم باید بیاد، همه چون باید بیایید نظر بدید، یعنی از همه ابعاد یک برنامه چند بعدی دیده بشه. این حداقل کاری که میشه کرد. حالا ما یه فهرست تونستی آماده کنیم، اما این فهرست کار میخواد، کار علمی جانانه میخواد که تمام فقهمون رو در نظر بگیره، قرآن و سنت که خیلی مطلب دارن و در فقهمون نیومده، اونا هم باید به کار گرفته بشن تا اینکه ما بتونیم اون نظام مطلوب را طراحی کنیم. این مهمترین کاری است که به عهده شماها در حوزه‌های علمیه. اگر هم یه خاطره دیگه بگم و بحث تمام، یعنی بحث فعلی تمام، اگر سوال داشتید، ما در لبنان چندین دوره برای فقه خانواده را انداختیم، شاید 100 نفر من آموزش دادم، شاید یا بیشتر. خب مدیر مادر جماعت مصطفی که از دوستامون بود و خودش از مریدان این رشته بود و خودش این رشته رو کلید زد در بنت الهدای قوم، ولی رفت تبعیدش کردن، گفتن برو لبنان، برو سوریه. خب این مدیر و این مدیر که خودش آمادگی داره و میفهمه، گفتن جناب دکتر میخوام رشته فقه خانواده را در این لبنان در جامعه مصطفی را بندازی، چون برنامه مصاحب داریم، 5 استاد برات آماده کردم، طلبه هم برات آماده کردم، جا هم که داری، خودت هم که مایلی، چرا را میدازی؟ گفت که بودجه ندارم. گفتم تو گروه فقه که داری، یک کمیته تو گروه فقه بذار، چه میشه؟ یعنی میخواد درخواست بودجه بدی، همین استادای موجودی که من آمادش کردم اساتید خودت هستن. گفت مشکل سنی دارن اینا، 40 سال 50 سال به بالا. گفتم خب من میرم مشکل سنی رو با المصطفی حل میکنم. رفتیم با عرافی گفتیم، گفت دوره اول ما مشکل سنی رو رفع میکنیم و هر سنی میخوان فقط بیام را بندازیم. لا نیفتیم تا الان. بعد یه استاد دیگه دارم توی جامعه اسلامی، دکتر شقیق. گفتم دکتر دوست دارم این رشته رو شما تو این دانشکدت را بندازی. گفت از امروز. گفتم چطور؟ گفت ببین من که فقه دارم، همه اساتیدم و دانشجوام به سمت مباحث خانواده جهت میدم، هر که موضوع میخواد میگم تو موضوع خانواده، تا برم حالا کارهای قانونی شه با مرکز درست کنم بیام، کلی من جلو افتادم. دم دست ولی داد آفرین، واقعا هر جا دارم اینو میگم برات، اون همه چی براش آماده است، میگه نمیتونم، تو که هیچی نداری میگی میتونم. این ما میتوانیم امام اینجا معنا پیدا میکنه. به همین خاطر لبنان جلوتره. یه همچی مخایی داره. ما الان تو هر حوزه که میگه آقا مشکل داریم تصمیم نشده، آقا نداشته باشید، شما خودتون کار کنید، کار پژوهشی میتونید داشته باشید، معاملات پژوهشی دارید، نشست که میتونید بذارید، نشست های گوناگون بذارید، را بندازید، چقدر ظرفیت دارید، در سال 10 تا نشست بذارید، 20 تا بذارید، حوزه های دیگر رو میتونید تشویق کنید، آموزش پرورش و دانشگاه ها رو میتونید، هر کسی خودش یک مؤسسه است از شما. این فرهنگ سازی رو باید شما گسترش بدید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تشکر میکنیم از حضور استاد محترم و فرمایشات بسیار خوبشون که از همه این مباحثی که استاد محترم فرمودن، واقعا من خودم که همین نکاتی که برداشت کردم چندین موضوع همینجا به ذهن همه ما اومده، احتمالا توی بحث‌های مختلف، توی تبلیغمون، توی مقالاتی که قرار هست توی کلاس نوشته بشه و جهت‌دهی بشه، انشاءالله پایان نامه هامون انشاءالله جهت‌دهی اتفاق میفته. استاد با اجازه شما چند تا سوال هست.
بفرمایید.
تشکر کردم از فرمایشات شما و یه سوال اومده که این طرح امینی که تو مدارس توسط طلاب هست، تو این مدارسی که هیچ زمینه‌ای از بحث خانواده محوری اصلا مد نظرش نیست، ما این چجوری این طرح رو به عنوان مبلغین مدارس امین میتونیم تو مدارس پیاده بکنیم؟ راهکار خواستم.
خب الان که نمیتونم دقیق میگم، ولی اولین اولین مسئله این است که باید هر فردی که میخواد کار کنه 0 تا 100 این مباحث خانواده رو به نوعی باید بدونه. من هر جا میرم، مثلا من فرض کنید اومدم اینجا یه چیزی براتون آماده کرده بودم، بعد شرایط شما رو دیدم یه چیزی دیگه الان دیدم مناسبه بگم، بعد از هر جا، یعنی از هر از یک مثلا جوک، از یک پرندهی که داره میپره، از هر چیزی میتونه آدم شروع کنه ورود کنه. یعنی اونی که مبتکر و خلاقه از هر چیزی که پیش میاد. من دانشگاه میرفتم درس میدادم، تو مسیر یه پدیده هایی میدیدم، تو مسیر قم تا تهران یکی دو تا از این چیزها به عنوان خاطره اینا رو نگه میداشتم، میرفتم تو کلاس این خاطره اینجوری شروع میکردم، بعد اون مدخل میشد برای بحث، ربطش میدادم به بحث اصلی. باید شما باید اینقدر مسلط باشید که بتوانید در هر حرکتی، در هر فرصتی، در هر چیزی که میبینید بتونید ازش یک سوژه درست کنید برای ورود به مباحث اصلی خانواده. و اون عمدش اون تصور کامل باید داشته باشید که بتونید وصل کنید بحثی را که شروع میکنید به اون نقطه هدف. بذار تسلط میخواد، یعنی مطالعه و نحوه ورود و خروج را باید، میگم یکی یه شوخی میکنه یه جوکی میگه، شما باید سریع از اون جوکه بتونی یه مطلب گلچین کنی بذاری تو مشت اون طرف، یه نکته تربیتی رفتش بدی به فرض کنید بحثای مورد نیاز، بعد اون طرف میاد سراغتون وقتی احساس کنه شما مطلب داری و مایه دارید و داری یه مشکلی از مشکلاتش داری حل میکنی، میاد دنبال شما، بعد شما میتونید از اون ظرفیت استفاده کنید.
برای اینکه این علم تصوری فرد کامل بشه، یعنی اون علمش نسبت به اون مبحث، یعنی همین مبحث شما که امروز فرمودید بحث خانواده محوری انسان شناسی تسلط پیدا کنه، آیا باید حتما رشته رو تخصصا؟
نه لزومی نداره، نه میتونه مطالعه، باید مورد اهتمامش قرار بگیره، دغدغش بشه. اگر دغدغش شد کتاب الان روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، بحث‌های حقوق خانواده خیلی ساده هستن که قابل دستیابی هستن. ما یه سایتی داشتیم، متاسفانه سایت رفت، برچیده شد، سایت خیلی خوبی بود، آدرس میدادیم، همه اینا توش بود.
حالا پیشنهاد شما در خصوص این مطالعاتی که باید داشته باشن چی هست؟ چه کتاب‌هایی و چه مؤلفینی؟ چون کتاب خب زیاد هست بس خانواده، پیشنهاد شما چی هست؟
ببینید مؤلفینی
مثلا بهش اشاره کرده باشه،
مسائلش
خارجی توش وارد نشده باشه.
مثلا این کتاب های آقای ابراهیم امینی رحمت الله علیه کتاب های خوبی هست، آیین همسرداری، آیین تربیت. بله. هر زوجی که ازدواج میکردن من بهشون هدیه میدادم اینا رو، چون خیلی میتونه کمک کنه به زندگیشون. حالا کتاب های دکتر علی قائمی تقریبا مطالب فراوان و خوبی داره. عباس بلدی خوبه، انساد کتاب های خوبی داره، مرحوم شیخ علی حائری دیگه، عرضم خدمت شما دیگه کی داریم که تو این زمین قلم زده و خیلی خوب بوده.
خودتون هم کتاب و مقالاتی داریم
توی این هست، توی گروه ایتایی داریم، توی سایت هست، سایت خودمون. بله
گروه ایتایی شما رو
ایتا کانال هست درس همون توشه، میفرست از خانم چیز بگیری
استاد. الان این سوال دیگه هم این که ما اصلا نظاممون خانواده محور نیست و فهمش که داشتید در مورد نظام خانواده محور باید در رأس کار قرار بگیره، درسته؟ می‌فهمم که این چجور درمان میشه و ما چه کار میتونیم بکنیم؟
ببینید از اون سیاست‌های رهبری اگر اونا رو مورد مطالعه، مورد پژوهش، مورد نشست قرار بدید، این آواز حرکت هست. چرا؟ چون اون تقریبا صفت صد کار رو دیده. آقا از مطالب آقا شما میدید رو بحث خانواده محوری در بیارید، حالا این کار نشده تصفونه. مثلا راجع به زن اومده، مطلب اومده، کتاب هم چاپ شده، اما راجع به خانواده ندیدم، یا چیز خیلی مختصری دیدم. ولی سیاست ها خیلی خوبه، این میتونه آغاز حرکت باشه.
آخرین سوالی هم که دارم خدمتتون هست این که خواستم که مثال هایی که زدید و آدم و حوا رو به عنوان آغازین و نهاد خانواده شما فرمودین، گفتم این کتابی هست که دقیق و مستند و کامل در مورد خود حضرت آدم و حوا توضیحات داده باشه؟
عرض کردم من ندیدم این نگاه رو، این نگاه رو از شهید صد من فقط دیدم. و حالا من توصیه میکنم عزیزان کتاب های دو کتاب آقای صد را، که یکی تحت عنوان مدرسه قرآنی است، حتما اونه بخونن، چون نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی را خیلی خوب با سنت های الهی با این سنت خانواده محوری اونجا اومده. بعد کتابی هم ایشون دارن تحت عنوان اسلام راهبر زندگی، به فارسی عربی الاسلام یقود الحیات. این دوتا کتاب های اخیر ایشون هست. یه کتابی که ما از صحبت های شیست جمع کردیم به نام مجتمعونا یا جامعه ما ترجمه شده، سروش چاپ کرده، اونم راحت میتونن از چیز گوگل بگیرنش. این کتاب تقریبا اون منظومه فکری شهید صد با این بحث‌های مهم اجتماعی که الان اشاره کردم با خلاصه اون نظام اجتماعی مورد نظر توش اومده. این را اگه دوستان مثلا بخونن ذهنشون پربار میشه، قوی میشه و میتونن ورود کنن به عرصه‌های مختلف توی همین بحث خانواده محوری.
حالا اگه دوستان شفاهم باز سوالی دارن
دیگه خسته مثلا نمونم به سوال دوم اینکه شما فهمید حالا مثلا نظام خانواده میشه و از طلاب این توقع میره که از اینجا شروع بکنن. آخه واقعا طلاب نهایت تلاشی میکنن، میشه یه دهن، میشه یه پایان نامه، میشه یه پروژه، در همین هم باقی میمونه. واقعا کسی تو اون بالا از اینا استفاده نمیکنه، نمیاد توی سطح جامعه قانونی رو تصدیق بکنن، توی به قول گفتنی مجلس مثلا کار خاصی.
خدا را چه دیدی؟ خدا را چه دیدی؟ یه رئیس جمهور یکی گذاشت توی مثلا بحث خانواده، بعد اون دوست شما در اومد شما رو جذب کرد اونجا، شما رفتی اونجا تصمیم گیر شدی.
ولی واقعا خیلی قبل‌تر از ما مثلا میخوای بریم موضوع پایان نامه برای خانواده و زن و این محور رو استفاده کنیم، مثلا یه عشق شده است پره
اینقدر
تو این
قسمت ها کار. زمان شهید رئیسی رحمت الله علیه یه خانومی اومد، دکتر بود، اومده بود تحقیق میکرد به مراکزی که درباره خانواده کار میکنن. گفتم چی بهت میدن؟ گفت هیچ، جهادی من دارم کار میکنم. گفتم خواه این اولین اشکاله، پس اونا هنوز خانواده محور نشدن. گفت چرا؟ چون بودجه دارن، الان برای مهمترین کاری که تو رو فرستادن هیچ ارزش قائل نیستن برای تو. گفتم ضبط کن برو بده به این خانم، توش بده خانمی که معاونه هر وقت. گفتم اونم من معتقدم هنوز خانواده دوسته، خانواده محور نشده با اینکه دولت میخواد این کارو بکنه. برو هر وقت اینا خانواده محور شدن بیا من بحثای بعدی رو برات ردیف میکنم. رفت دیگه برای من. خب میگم حتی در اون رأس هم که اومدن کلی قانون گذاشتن برای بحث
فرزند آوری و بحث تحکیم و خانواده و امثال اینا باز با همون نگاه خانواده دوستیه، نه ما نگاه خانواده محوری. خب حالا این ما وقتی که شماها که در حقیقت اون قشر میگیم اقشار جامعه در اصناف مختلف ما بتوانیم تو این فرهنگی به وجود بیاریم، این آغاز تحوله. چون شما رو روی همسرت اثر میذاری، رو بچت اثر میذاری، رو همسایت اثر میذاری، روی فامیلت اثر میذاری. یک خانم مدیر یک مرکز مشاوره داشتیم در کربلا، این خودش توی این دوره هامون شرکت کرد، به یکی از اساتید گفته بود من مشکل دارم، میرم خونه همه من اعصابمو خورده، من و همسرم و فرزندام، چون این کارمنده اونم کارمنده، هر دو ساعت دو تعطیل میشن میرن، خسته کوفته چیکار کنه، همه ازم توقع دارن. این استادمون گفت من یک راهنمایی میکنم، شما به جای اینکه ساعت دو تعطیل کنی بری ساعت یک برو. گفت یعنی چیکار کنم؟ مرخصی بگیر. گفت حقوقم کم میشه. گفت کم بشه عوضش زندگی تو آباد میشه. گوش کرد، گفت برو خونه یه ساعت قبل خودت مرتب کن، غذات آماده کن، سفرت آماده، بچه ها و همسرت که میان سر یه سفره بشینی، ببین چه اتفاقی میفته. اما بعد از چند روز اومد خوشحال، گفت خدا پدرت بیاره سید، زندگیم این رو به اون رو شد، شروع کردم تبلیغ این روش بین همه آشناها و فامیلا. ما 90 نفر را آموزش دادیم توی سه کلاس، به ما گزارش دادن گفتن آموزشتون 900 نفر بود، چون همه اینا ضبط میکردن میرفتن به دیگران درساتون عرضه میکردن برای به یه دو هفته.
درسته، ولی خب خانم گذار اینجوری برنامه‌ریزی نمی‌کنه برای خانم ها. آقای غلطی میگه خانم جوری باید بره سر کار که امروز اراده کرد نره به خاطر افتضاح خونه، نره هیچ آسیبی هم نبینه. یا مثلا سه روز این خانم به جای فرض و معاون پژوهش مدرسه بره، سه روز یه خانم دیگه
تا به اونجا بخوایم برسیم شما باید مراحلی طی کنید، باید این باور رو به وجود بیارید، باید راهکار بدید. اول باید اون فرهنگ درست کنید، چون تا این فرهنگ درست نشه اون درست نمیشه. فرهنگ سازی که کردید بعدن بیایید چیکار کنید؟ سید کنید.
اصلا برای فرهنگ سازی مدل میخوان.
بله.
مدل هم از حوزه‌های علمی خواهران باید شروع بشه که برعکس داره مدل تخریب داره، توسعه نداره.
خب باشه، شما اعتراض کنید، بنویسید مرکز مدیریت گروه‌های اونجا تخصصی داره، ما هم کمکتون میکنیم. اولین معترض ما هستیم تو اونجا. ها؟ کمکتون میکنیم. ما میگیم همه گروه‌های علمی باید خانواده محور بشه. حقوق، اقتصاد، سیاست، تربیت، همه گروه‌های علمی خودتون باید خانواده محور بشن. از مدیر تا معاونین، تا اساتید تا گروه‌ها. هر وقت اینا خانواده محور شدن، تا این گفتمان به شما راه اندازید نمیشه. وقتی راه انداختید، البته موانعی دارید. کردستان رفتیم، تو دادگستری ما رو بردن یه جلسه، من شروع کردم همین صحبت راجع به خانواده محوری. یکی گفت که آقا میدونید خود این حقوقدانا اونجا برای خانواده های بچه های دادگستری دوره گذاشته بودند و اینا رو جمع میکردند و با هم خلاصه صحبت میکردند و خیلی خوشحال بودند از اینکه درباره خانواده داره صحبت میشه. گفت که ما رو تهدید کردن، یعنی این آقایی که بانی این کار بود، گفت آقا دارید چیکار میکنید؟ کارمون دارید کساد میکنید. وقتی خانواده محکم شد دعوا نمیشه، شکایت نشد، ما چی بخوریم؟ ما از کجا ما وکیل کی بشیم؟ اون قاضی دادگستری میگه من چه خاکی بر سرم بکنم؟ دعوایی نیست که من اینجا بیام حل و فصلش کنم. اینم هست. ژاپن میگن همین اینطوری شد، اومدن اعتصاب کرده بودن حقوقدان، آقا ما بیکار شدیم. خب باید یه فکری هم براشون بکنن دیگه. به اونا حقوق بدن، میگن آقا حقوق بازنشستگی بهتون میدیم، برید به کارتون، بهتره تا خرابکاری کنیم.